أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين مثل عزاداری که ما برای ائمه میکنیم، برای اهل بیت اطهار میکنیم. و توصیه شده در روایات ما از ائمه بزرگوار وارد شده که شیعیان ما از خصوصیاتشون و از ویژگی هاشون این هستش که در سوگ ما و در عزای ما اونها غمناکن، عزادارن، یحزنون به حزننا، اونها در حزن ما و در اندوه ما شریکن و عزاداری میکنن. و چقدر روایات وارد شده مخصوصا در خصوص عزاداری سید الشهدا، اقامه عزاداری سید الشهدا. اینها منشأش عواطف نیست. و این نکته رو دیشب عرض کردیم که از خصوصیات این نوع عزاداری این هستش که فلسفه پذیره و فلسفه برداره. یعنی چی؟ یعنی میشه یک علامت سوال جلوش گذاشت، یه چرایی رو مطرح کرد. چرا اهل بیت اینقدر شیعیان رو ترغیب میکنن به اقامه عزاداری سید الشهدا؟ 1400 خوردی سال گذشته، چرا شیعیان اهتمام دارن به اقامه عزاداری امیرالمومنین علی علیه السلام در شب قدر؟ این چرای منطقیه. خب این پاسخ داره، برخلاف عزاداری که منشأ احساسی داره. کسی اگر غمی بهش وارد شد، فرزندش رو از دست داد، اشکش جاری شد، آناله کرد، دیشب عرض کردیم که چرا معنا نداره، خود دلش می‌سوزدی، پاره جگرش رو از دست داد، پاره تنش رو از دست داد، وجود بخشی از وجودش رو از دست داده، قلبش می‌سوزه، اشکش جاری میشه، صداش به آموفقان بلند میشه. اما اینجا چرا مفهوم پیدا میکنه؟ ما باید به دنبال یافتن جوابی روشن برای این چرا باشیم. اینجا فلسفه عزاداری مطرح میشه. آقا فلسفه عزاداری سید الشهدا چیه؟ فلسفه عزاداری سید الشهدا و اقامه عزاداری، این همه خرج کردن، این همه تبلیغات کردن، این همه شروع و هیجان به راه انداختن، دو روز سه روز بلکه بیشتر بازار رو تعطیل کردن، مؤمنین و متدینین تمام وجود خودشون رو وقف اقامه عزاداری در این ایام میکنن، این علتش چیه؟ علتش یک چیز بیشتر نیست، وجوب مشابهت و مشاکلت با سید الشهدا نیست. یعنی ما باید خودمون رو شبیه اون بزرگوار بکنیم، ما باید خودمون رو نظیر اون بزرگوار بکنیم، ما باید در اهداف با او تشریک مساعی داشته باشیم، ما باید در اون مسیر حرکت بکنیم. این مهمترین فلسفه اقامه عزاداری، این مهمترین جواب دعوت اولیای الهی و ائمه مؤمنین رو نسبت به اقامه عزاداری است. درست بوده؟ ما باید خودمون شبیه اونا بکنیم. این مشاکلت، مشاکلت یعنی همشکلی، این همراهی، این همدلی، هم ندا شدن، هم هدف شدن، هم قسم شدن در جهت اهدافی که اونا برای ما تعیین کردن، این مهمترین دلیل اقامه عزاداری سید الشهدا است. اینو ما باید بفهمیم، اینو باید دنبالش بشیم، و الا عزاداری میشه بود هیچ پوچ. یه عشق بیخته میشه، عشقی ریخته میشه،
اظهار ارادت به وجود مقدس سید الشهدا صورت میگیره. اما اون تأثیری که باید این عرش ریختن و این اظهار ارادت در زندگی ما داشته باشه، اون تأثیری وجود نداره. اون تأثیری دیگه وجود نداره. اون تأثیر زمانیست که با شناخت و با علم و آگاهی و معرفت نسبت به فلسفه قیام سید الشهدا ما آگاهی لازم رو پیدا بکنیم. و این چیز کمی نیست. آقا وجود مقدس سید الشهدا برای چی قیام فرمودن؟ برای چی خودشون رو به خطر انداختن؟ با چه هدفی دست به این اقدام خطرناک زدن؟ کار سید الشهدا خیلی خطرناک بود و خطرات هم دید. یعنی یک جاده همواری نبود که ایشون خودشو در این مسیر و در این جاده هموار قرار داده باشه. بله، نامه دادن، دعوت کردن، پای هر نامه چند ده هزار نفر، چند صد نفر، چند ده نفر امضا کردن، هی قربون صدقه سید الشهدا رفتن، بیایید اینجا همه چی آماده، طبیعت آغوشش رو باز کرده، نخلها ثمر داده، مؤمنین و متدینین دلشون برای شما میتپه، شما یه اشاره بکنید از تو اشاره از ما بسرده میدن. اینا بوده. اما حضرت بود این حرفا رو خورده. یعنی حضرت مسیر رو، یک مسیر همواری برای تشکیل حکومت اسلامی دیده بود، بعد اومد افتاد توی یک ورطه خطرناکی دیگه، راه پس و پیش نداشت. اینجور بود؟ اینجور که نبود. اینا باید تحلیل بشه بزرگوار، اینا باید خوب شکافته بشه بحثش. وجود مقدس سید الشهدا حرکتشون شما برید نگاه بکنید، تحلیلگرانی که در زمینه تاریخ اسلام مخصوصا قیام عاشورا کتاب نوشتن و تحلیل کردن، سه عامل را و سه عنصر رو نام میبرن که در قیام سید الشهدا دخیل بوده. سه عامل و سه عنصر در قیام سید الشهدا نقش داشتن. یکیش مسئله بیعت بود. یکی از عناصری که نام میبرن مسئله بیعت بود. بیعت چی؟ بیعت با یزید. خب تا قبل از این که وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام به شهادت برسه، امام حسن مصر بودند بر پایبندی به اون صلح‌نامه، چون یک عقد قرارداد بین او و معاویه رخ داد مبنی بر متارکه جنگ، نه صلح نامه. بعضی ها تعبیر به صلح نامه میکنن. صلح نامه یعنی آشتی کردن. آقا ما و شما با هم توی یه موضوع اختلاف داشتیم، سر ملک بوده، سر منابع مالی بوده، روی مسائل دیگری بوده، خلاصه با هم درگیر شدیم، درگیر شدیم. افراد میان ترغیب میکنن، حاجای کرامتی شما با هم 10 سال 20 سال رفیق بودید، آشنا بودید، حالا یه اتفاقی افتاده با هم صلح بکنید، اون خصومت رو بذارید کنار، اون سوء تفاهمات رو بذارید کنار، برادر باشید. این بهش میگم صلح، صلح و سازش. دعوت میکنن افراد رو اول به صلح و سازش، یعنی ترک مخاصمه. خب امیرالمومنین علیه السلام خودشون فرمودن، شب اول عرض کردن، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن انسانی مانند من و انسانی مانند معاویه حتی 2 روز هم دیگه به تعامل نمی کنن. حالا شبیه هم تعبیر رو وجود مقدس سید الشهدا هم داره. گفتم پایه های حکومت محکم نیست، یه چند وقتی سبایی چند سبایی مدارا بکن با معاویه، بعد پایه های حکومتت که قرص شد و محکم شد، یکی یکی خود بسه دشمنان تو قیل خواهم کن. امیر المؤمنین من نمیتونم کار بکنم، من امیر جامعه اسلامی باشم و یک عنصر پدید فاسد مانند معاویه از طرف من خلافت بکنه بر مردم، امکان نداره. یک سال و دو سال و یه ماه که خوبه، حتی دو روز هم من معاویه رو تحمل نمیکنم. جنگ صفین بچه را افتاد، بر همین جنگ صفین بر همین افتاد. صلح معنا نداره، صلح حق و باطل معنا نداره، صلح بین امام حسن و معاویه معنا نداره، چون امام حسن یعنی حقیقت و معاویه یعنی بطلان محض و جمع بین حق و باطل کن پذیر نیست. حق و باطل با ماشین نمی کنه. بله یه جایی یک اتخاذ تصمیم میشه مبنی بر متارکه جمع، یعنی آتش بس، بهترین تعبیر هم آتش بس، آتش بس، یعنی فعلا به همدیگه کاری نداشته باشه. من با تو هرگز صلح نمیکنم، آب من و تو توی جوب نمیره، حق و باطل با هم قابل جمع نیست، اینو هم آشتی نمیکنم، اما روی مساله فعلا با تو ترک جنگ میکنیم. اونی که اتفاق افتاد زمان امام حسن علیه السلام و معاویه ترک مخاصمه بود، ترک جنگ بود، این اتفاق افتاد. در زمان خب امام حسن مشتبه علیه السلام به اون مواد اون پیمانی که با هم دیگه امضا کردن پایبند بود، هرچند معاویه زیرا به تمام اون معاهده رو زد، یعنی نامردی رو به حد اعلا رساند. انسان متعهد، انسان معتقد، انسان دارای مسلک و مرام، انسانی که منش مردانگی در رفتارش و در زندگیش مشهوده، به راحتی قرار داده رو زیر پا نمیگذاره. خیلی بده، خیلی زشته. یه وقتی مثلا فرض بکنه دو نفر میشینن یه قرار دادی و هم دیگه می‌نویسن، بعد خیلی راحت زیر قرار داد بزنن، اجاره نامه‌ای تنظیم میشه، مبایعه نامه‌ای تنظیم میشه، یا راجعه مسئله مهمتری به یه تفاهم میرسید، بعد اینا رو امضا میکنید، بعد شاهد میگیرید، بعد محضرش میکنید. حالا انسان مهم که حتی نیاز محضر هم نداره، ولی دستور قرآنی که محکم کاری بکنه. باز ببینید یه طرف قرارداد میزنه زیر قرارداد. این خلاف مرام دینیست، خلاف مرام مسلک اهل بیت. حالا این نفر پیدا شده صد میلیون تومان اضافه تر میدم توی این معامله به شما، حق نداره معامله رو هم بزنه. یه مستأجر پیدا شده یک اجاره چرب‌تری میده، حق نداره اون اجاره نامه رو به هم بزنه. اینا دستورات دین ماست. چقدر روایت توی این مسائل ریزکاری ها داره. آقا امام حسن مجتبی و معاویه لعنت الله علیه روی مسالهی رسیدن به این نتیجه و مثلا مشتاقه که با ایشون یه قرارداد رو امضا بکنه. بعد اون قرارداد رو امام حسن مجتبی علیه السلام بهش پایبند موند، در حالی که معاویه اونها رو نقض کرد. یکی از موارد نقض مربوط بود به جانشینی معاویه، جانشینی یزید از معاویه. بند قرارداد این بود تا زمانی که معاویه زنده هست، تا زمانی که معاویه زنده هست، حسن ابن علی متعرض حکومت و خلافت او نمی شود، ولی او حق ندارد برای بعد از خودش کسی را به عنوان جانشین و خلیفه خودش انتخاب بکنه. امام حسن مشتبه علیه السلام که به شهادت رسیدن، امام حسین علیه السلام هم امام حسین علیه السلام به امامت رسیدن، یه اتفاقی که افتاد این بود که این بند از قرارداد نقض شد. خب طبیعتا امام حسین که تعهدی نسبت به او نداشت، قرارداد بین معاویه و امام حسین به امام حسن مشابه علیه السلام بود، امام حسین تعهدی نسبت به قضیه نداشت. یک دیگر اینکه این ماده ای از قرارداد هم نقض شده بود. خب اینجا طبیعتا وجود مقدس سید الشهدا حاضر نبود با یک عنصر پلید فاسد که انواع رذالت ها و خباثت ها در وجود او هست و او سازش داشته باشه و او رو بپذیره، فلذا حاضر به بیعت با او نشد. و طبیعتا یزید هم برای این که امام حسین علیه السلام رو تحت فشار قرار بده که او رو وادار بکنه به بیعت، این کار رو انجام داد چون چاره ای نداشت. جایگاه امام حسین جایگاه ویژه‌ای بود، اینا خاندان رسالت بودن، امضاء و تأیید امام حسن میتونست ماویرش بکنه، امضا و تأیید امام حسین میتونست یزید رو حفظ بکنه، پس ناچار بود او رو تأییدیه شو داشته باشه، ولی اصلا حاضر نشد. خب طبیعتا اولین جرقه درگیری و منازعه بین یزید و بین امام حسین علیه السلام اینجا کلید میخوره و زده میشه. این درش بحثی نیست، مسئله بیعت. حضرت سید الشهدا به خاطر اینکه بیعت نکنن شبانه زدن بیرون، شبانه زدن بیرون و مسیر مکه رو در پیش گرفتن. خب این یه عنصر، پس عنصر بیعت میگن یکی از عوامل حرکت سید الشهدا بود، یکی از عوامل حرکت سید الشهدا که در مدینه نمانه و از مدینه بیرون بزنه و عازم مکه بشه و ادامه حوادث و مسائلی که در تاریخ وارد شده و صبر شد. سؤال، درسته که مسئله بیعت و امتناع سید الشهدا از بیعت حرکتی رو پیش روی امام حسین قرار داد، اما این مسئله بیعت یه مسئله تعیین کننده است توی قیام سید الشهدا؟ در مقام ارزش گذاری بیعت چه سهمی داره؟ چه سهمی داره مسئله بیعت؟ اینجای سوال بود. امام حسین علیه السلام میتونست به یک کوهی بیابان یک جای نامعلوم پناه ببره و در این حال بیعت هم نکنه، این اتفاقات هم رخ نمیداد. در مقام ارزش گذاری و تحلیل روی مداخله عناصری که ذکر کردن از جمله اونها مسئله بیعت، ما میرسیم به این مطلب مهم که بیعت دخیل بود، درش بحثی نیست، اما اینکه اون عامل اصلی حرکت سید الشهدا مسئله بیعت یزید باشه این نمیتونه باشه. خب پس چیه؟ دعوت مردم کوفه بود، دعوت مردم کوفه اونم عنصر دوم. آقا سید الشهدا نامه های زیادی به دستشون رسید مبنی بر اینکه ما آماده هستیم برای پذیرایی شما، شما بیایید اینجا در شهری که شهر پدرتون بود، شهر امیرالمؤمنین بود، مؤمنین و شیعیان خاطره های زیادی از پدر شما دارن، شیعیان دلشون لک زده برای شما، شما بیدید اینجا حکومت بودن عنصر دعوت و دعوت هم بوده، اما دعوت هم در مقام ارزش گذاری چقدر دقیق بوده. قطعا مسئله دعوت در مقام ارزش گذاری تعیین کننده نبود. چرا؟ به خاطر اینکه وجود مقدس سیدالشهدا حرکت خودشون رو و خروج از مدینه رو شروع کرده بودن، کاروانشون رو راه انداخته بودن و این نامه ها کی به امام حسین علیه السلام رسید؟ در میانه راه رسید، در میانه راه به امام حسین علیه السلام رسید. امام حسین علیه السلام طبیعتا دنبال یک پایگاهی بودن برای که قیام خودشون رو از اون پایگاه رهبری کنن و مدیریت کنن. خب کجا باشه؟ مکه باشه، مدینه باشه، یمن باشه، کوفه باشه، کجا باشه؟ خوب دقت بکنن. حضرت حرکت کردن، در بین را نامه ها رسید. حضرت تو این فکر هستند که کجا را به عنوان مبدع حرکت خودشون و قیام خودشون و پایگاه خیزش خودشون علیه حکومت یزید آغاز بکنن؟ خب طبیعتا هر انسان عاقلی میشنه بررسی میکنه، میگه یمن، سوریه، مکه، مدینه یا کوفه. کوفه ای که اونجا ما پایگاه داریم، کوفه ای که پدر ما سالیان طولانی اونجا حکومت کرد، کوفه ای که یک شهرک نظامیه، کوفه ای که شیعیان زیادی از دلباختگان اهل بیت در اونجا حضور دارن. پس ببینید بحث دعوت کوفه تعیین کننده نیست. مردم کوفه فقط تاکتیک رو عوض کرد. یعنی اگر امام حسین میخواست بره از مکه قیامش رو آغاز بکنه، بعد از دعوت مردم کوفه به این نتیجه رسید که نه، اگر بنا باشه که این قیام مدیریت بشه و رهبری بشه، بهتر اینجا کجاست؟ کوفه است. پس کوفه تعیین کننده نیست، هست نیست؟ نیست. چند تا عنصر شد بزرگ کنم. یک مسئله بیعت میگیم تعیین کننده نیست، چون امام حسین میتونست پناه ببره به کوهی، بیابانی، به این نقطه نامعلومی، بیعت هم نکنه، کاری هم به یزید نداشته باشه. گرچه اگر بیعت میکرد تایید خاندان رسالت رو داشت و یزید میتونست راحت‌تر به حکومت خودش ادامه بده، مشروعیت بده. دعوت مردم کوفه مصور تعیین کننده نبود. چرا؟ چون حضرت قیام خودشون رو با حرکت از مدینه آغاز کرد. پس نقش دعوت فقط یک تغییر تاکتیکی توی قیام سیدالشهدا بوده. پس عامل اصلی چیه؟ اون عنصر تعیین کننده، اون عنصر اصلی که حتی اگر یزید درخواست بیعت هم نمی کرد، اگر مردم کوفه دعوت هم نمی کردن، ولی امام حسین علیه السلام باز قیام خودش رو آغاز میکرد، اون چیه؟ عنصر امر معروف و نهی از منکر. خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه بار دیگه تکرار میکنم، بزرگوار، اگر بیعتی نبود، اگر دعوتی از ناحیه مردم کوفه نبود، باز هم سیدالشهدا اقدام به قیام میکردن و دست به این حرکت خونین میزدن. چرا؟ چون تشخیص داده بودن که حکومت و اسلام و سنت رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سیره پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اینها داره به مسلخ میره، اینها داره قربانی میشه، اینها داره از بین میره. فلذا وجود مقدس سید الشهدا آنچه که انگیزه مهم شد برای قیامشون بحث اونها رو خونه کرد. خب حاجای کرامتی، اینو شما تحلیل میکنید؟ نه تحلیل نمیکنید. تحلیل از حرکت سید الشهدا نیست، این تصریح خود وجود مقدس سید الشهدا است. کجا؟ در نامه‌ای که به محمد بن حنفیه نوشته، به برادرش محمد بن حنفیه یه وصیت‌نامه کوتاهی نوشته، چند خطه. اونجا شهادت دادم به وحدانیت حق تعالی، گفتم این وصیت‌نامه حسین بن علی است به برادرش محمد بن حنفیه در چند خط. بعد اونجا چند تا نکته رو ذکر کرد. اول شهادت به وحدانیت خدای متعال، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت دادن به وحدانیت خدا. دوم شهادت دادن به رسالت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. شهادت دادم به روز قیامت، به روز جزا، به روزی که در انتظار همه ما انسان هاست، اونجا به حساب همه ما رسیدگی میشه. دقت فرمودید؟ سوال این شهادت ها به چیه؟ چرا سید الشهدا، سید الشهدا در اون نامه کوتاه این شهادت رو میده؟ یعنی حرکت من برای دفاع از توحید، برای دفاع از نبوت و برای دفاع از ارزش‌های الهی است، اصول دین ماست، مسئله معاد. یعنی از سید الشهدا میخوام بگم که اینها در معرض خطر. حرکت من برای سیانت از مسئله توحید و نبوت و مسئله معاد و اعتقادات دینیه، اینا در معرض خطر قرار گرفت. اینها بازیچه و ملعبه حکام ظلم و جور قرار گرفته. حرکت من برای این استش که اینها رو نجات بدم. خیلی جالبه. بعد تصریح میکنه اینی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا فاسدن ولا مفسدن، انما خرج رو به طلب الاسلام فی امت جنتی و اسیر و سیرت عبی. یه وقتی فکر نکنید من حبس حکومت پیدا کردم، یه وقتی فکر نکنید من از خوشی زده به دلم، این تعبیر از سید الشهدا است، اینی لم اخرج عشرن ولا بطرن. یه وقتی فکر نکنید خوشی زده به دلم و خواستم یه حرکتی رو کنم، فکر نکنه هوس حکومت به سرم زده، یه وقتی فکر نکنه اسباب هوای نفس، نه، من هدفم تنها امر و معروف و نهی از منکر، امر و معروف و نهی از منکر. عنصر مهم، اون عنصر مهم تعیین کننده مسئله امر و فرای از منکر. اگر بیعت نبود، اگر دعوت نبود، چون سید الشهدا دیده بودند که اسلام داره از مسیر خودش منحرف میشه، احکام دین داره به مذبح میره و سنت رسول خدا داره پایمال هواها و هوسها میشه، حرکت کردم به قصد امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر. خب حالا بزرگ بارم صلوات جنب دفن سوال، مگه آقا سید الشهدا علیه السلام نمیتونستن همونجا که تو مدینه هستن، دو توی مکه هستن، دو تو هر جایی حضور دارن، امر معروف نهی از منکر بکنن. اگه امر معروف نهی از منکر نیاز به قیام داره. شما اگه بخواد امر معروف نهی از منکر بکنه، من قیام میکنم. اگر یه بی حجابی رو دیدید، اگر یه بی نمازی رو دیدید، اگر یک انسان فاسد رو دیدید داره اشاره فحشا میکنه، باید قیام بکنه. یعنی شمشیر تو دستتون بگیره، مثلا یه جمعیت زیادی رو، جمع خونریزی رو بندازه. حضرت سیدالشهدا میفهمد که عنصر اصلی و تعیین کننده برای قیام من امر معروف نهی از منکر. خب آقا سیدالشهدا، آقا ابو عبدالله، شما مگه نمیشه تو مدینه باشید، نمازتون رو بخونید، نماز جماعت هم داشته باشید، مردم به دستبوسی شما هم بیان، خمس و زکاتشون هم به شما بدن، بعد شما منبرم برید، مردم رو دعوت به امور خیر بکنید و اونها رو از کارهای بد باز دارید. شما رو فرنز منکر دیگه نیست؟ هر رو فرنز منکر مگه چیه؟ بزرگ برو معروف ها شناخته بشه، حلال الهی شناخته بشه، به مردم تبیین بشه، حرام الهی و منطقه ممنوعه حق تعالی به مردم تفهیم بشه. آقا دزدی نکن، ربا نخور، رشوه نگیر، گرون فروشی نکن، کم فروشی نکن، سر مردم کلا نذار، غیبت نکن، تهمت نزن، زیرمیزی نگیر، ظلم به دیگران نداشته باش، به همسایه آزاری اهتمام نداشته باش. اینا میشه منکرات. خب اینا رو امام حسین علیه السلام الحمدلله شیعیانشون به وفور دوربرشون بودن، حضرت حضور پیدا بکنه بالای منبر، اونها رو تفهیم بکنه، اونها رو بیان بکنه، دعوت به کار خیر بکنه و اونها رو از کارهای بد نهی بکنن. این میشه امر معروف و نهی از منکر. حتما باید را می افتاد، زن بچه‌ش هم حرکت می داد و این همه اتفاقات تلخ در جریان امر معروف و نهی از منکر سیدالشهدا روی می داد تا حضرت به وظیفه دینی خودش عمل بکنه. اینا نکات مهمه. بله آقا سیدالشهدا می تونست مثل من اینجا بالای منبر بشینه و حرف بزنه، مردم رو دعوت به خیر میکنه، مردم رو از کاره بد باز داره. اما چه چیزی باعث شد که حضرت به گفتن، به اختار دادن، به سخنرانی کردن، به امر و معروف و نهی از منکر زبانی بسنده نکنه و این مسیر پرخطر رو در پیش بگیره؟ اون نکته دیگر است که انشاءالله فرصت باشه برای شبای آینده محضر شما بزرگواران عرض مهم کرده. مسائل مهم نیست که ما باید بهش توجه داشته باشیم. بزرگواران مسئله امر معروف و نهی از منکر مسئله مهمیه توی زندگی ما، جزء فروع دین ماست. بعضی ها تا امر معروف رو میشنون ابروهاشون در هم گره میخوره، تا مسئله نهی از منکر رو میشنون رو ترش میکنن. بعضی اومدن اسم امر معروف و نهی از منکر رو هم حتی عوض کردن که بعضی بعدشون نیاد، به جای اون گذاشتن نظارت همگانی. میگیم آقا این نظارت همگانی چیه؟ میگه یعنی همون امر معروف و نهی از منکر. خب چرا نمیگید امر معروف و نهی از منکر؟ میگه خب بعضی خوششون نمیاد از اینجا بوده، از این کلمه. عجب، این جزء فروع دین ماست. آقا فروع دین ما چند تا ده تا؟ نماز، روزه، خمس، زکات. پس بیاید اسم خمس هم عوض بکنید، اسم زکات رو هم بردید عوض بکنید، اسم جهاد رو هم بردید عوض بکنید. چرا امر معروف و نهی از منکر اسمش رو گذاشتید نظارت همگانی؟ میگن چون بعضی نسبت به این کلمه حساس هم. فروع دین ماست. تنها فرعی است که اصول دین هم به او بنده. آقا اصول دین یعنی توحید، یعنی نبوت، یعنی معاد، یعنی عهد، یعنی امامت. اصول یعنی چه؟ یعنی ریشه، یعنی اصل. فروع یعنی چه؟ یعنی مشاخه‌های فرعی و ارزان بزرگشان که انشاءالاتی که ایجاد میشن. تنها فرع از فروع دین که بقیه فروع به او پیوند خوردن، حتی اصول دین هم به او پیوند خوردن، مثلا امرارفانه از منکره. لذا وجود مقدس سید الشهدا میگن من میخوام امر معروف بکنم برای که توحید رو نجات بدم، من میخوام امر معروف بکنم برای که نبوت رو نجات بدم، میخوام امر معروف بکنم برای که اصول دین رو و سایر اعتقادات دینی که هویت بخش یک انسان مسلمانه اون رو میخوام نجات بدم. اصول دین هم به امر معروف بخش خیلی اهمیت داره. خیلی روایات داریم در باب امر معروف و نهی از منکر. اینا باید بگیم، اینا باید بخونیم، اینا باید بهش عمل بکنیم، آثار مثبتش رو، تبعاتش رو. ما داریم عزاداری میکنیم برای یک شخصیتی بیش از 1400 سال به سر و سینه میزنیم، تمام عشق و محبت و مودت و تمام وجودمون رو به پای او ریختیم، اما نمیدونیم این از ما چی میخواد، چی از ما میخواد، نمیدونیم چی از ما میخواد. خب این میشه اون عزاداری که منشأش معرفت نیست، خواستگاهش بینش نیست. وقتی که خواستگاهش معرفت و بینش نباشه تأثیر نداره. وقتی خواستگاهش بینش نباشه تأثیر نداره. شما ببینید تا صبح به سر و صورتش میزنه، بعد نماز صبحش قضا میشه، اصلا این خیالش نیست. تا صبح به سر و صورتش میزنه، به سینش میزنه، از آن بودشون که بعد تا ساعت ده صبح میخوابه، خور و پفش هم حواس، بعد خوشحال هم از که برسه تو شهدا. به اینا تحصیل نداره. یعنی اون تحولی که باید اون عزاداری ایجاد بکنه در شخص، اون تحولی دیده نمیشه. تو روزه سید الشهدا میان، اما با وضعیت بسیار زشت و زننده میان، با کشف حجاب میان. عجب، تو روزه سید الشهدا، تو روزه سید الشهدا با کشف حجاب، اینا با هم قابل جمعه. حالا بگذاریم از این که بعضی ها هدفمند در مقابل ارزش های دینی ما استادند و عزاداری های ما به سخره میگیرند و اخانت میکنند و حالا اونهایی که دشمنان قسم خورده است ما رو کاری نداریم. من دارم روی اون مسلمان جاهل بحث میکنم، اون عزادار جاهل بحث میکنم. مسئله نیست که باشه توجه باشه. حالا انشاءالله شب حیاتی اگر توفیق بود خدمتتون هست. السلام علیکم ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسنات شکنجه ها متاسفانه برای او مختار، دل اهل بیت رو سوزان. قطعا خود سید الشهدا یکی از بیشترین مصیبتهاش و بالاترین مصائبش اتفاقاتی که برای بنیه سه سالش افتاد. یا الله آوردنشون توی مسیر پر خطر، پر رنج، پر از اهانت. انشالله عزیزم بیان بیان من نمیخوام باید جزئیات بشم تا اینکه رسیدن به خرابه شام رقیه آقا عبدالله راسل نبیه سلام به شدت بیتابی رو کنیم، دختر خانمی که به شدت پدرش وابسته است. قطعا بیشترین محبت و سید الشهدا به این دختر خانم داشته، به این تفیل سه سالش داشته. بیتابی میکنه، گریه میکنه، وقتی که علت بیتابی و گریه شد جویا میشن، میگن این بیتابی به خاطر دوری از پدرشونه. نانجیم دستور زیر سر بریده پدر رو در این طبق. یا الله روی اون پرده ای کشیدن، پارچه ای انداختن در یه طبقه بیانن مقابله این دختر سه ساله رو. عرض میکنم امه جان من که قضا طلب نکردم، من بابامو میخوام. فرمودم که دخترم مطلوب مراد تو همین طبقه پرده رو کنار زد، یه وقت چشم جفتم به طرف
Oh.